باید اتیان بشود و بما این که وزال کد دین و لقیمه این حکم حکم استمراریست و قوام و بقا دارد و فی شرع اینا هم همین زور می شود معمور به معمور به ها امر تعبدی می شود هر جا اگر دلیل خاصی قائم شد قرینه داخلی یا خارجیه ای قائم شد که این واجب توسلیست رفعیت از عموم می کنی عام قابل تخصیص است و اما در جایی که قرینه‌ای قائم نشد مجرد این که در شهر وجوب فعل ثابت شد به احتمال دادیم وجوبش وجوب تعبدی بشود یأخذ بالآیه و یحکم بر این که باید رعایت قصد قربت بشود در اتیانش یکی این آیه مبارکه است یکی هم روایات متعدده است روایات کثیره است که مضمون آن روایات این است که لا عمل الا بنیتین از شرایط عمل نیت هست لکل امرئین ما نوا مراد از نیت قصد ابتغاء وجه الله هست و اون قصد تقرب است برای این که نیت دیگری که هست مراد از نیت امر آخری بوده باشد محتمل نیست بلکه علاما سیعتی در خود روایات امام علیه السلام به همین حکم که لا عمل بلا بنیتین تفریح کرده است قصد القربت را که الان خواهیم خواند اشاره‌ای به روایتش می کنیم پس لا عمله مثل لا صلاة الا بطهارتین است چه زور مقتضای لا صلاة الا بطهارتین چه نفی بلا و الا دلالت ظهور دارد بر این که در صلاة علا ای حال طهارت شرط و معتبر است و بدون طهارت صلاتی نیست اینجا هم همین زور است عملی بله نیست مگر اینکه در او نیت یعنی قصد تقرب و ابتغاء وجه الله معتبر است این هم روایاتی است که صاحب وسائل بابی قرار داده است برای این روایات در مقدمه وسائل که در جلد اول است در اون مقدمه وسائل یه بابی هست باب این که بله عنوان کرده است بر این که بله وجوب النیت فی العبادات الواجبه و اشتراطه بها فیها این هم روایات و اما حکم العقل بعد میرسیم این دوتا رو حساب بکنیم عرض می کنم اما کسی بخواهد قاعده را ولی استظهار کند از این آیه و روایات که در واجبات فی شرع قصد القربه معتبر است در جایی که قرینه ای قائم شد واجب توسلی است رفعیت از این قاعده می شود و الا یؤخذ بها از آیه و این روایات این استفاده نمی شود اما الآیت الکریمه که و ما امرو الا لیعبدالله مخلصین له الدین این آیه مبارکه ولو در مقام حسر است ما منکرش نیستیم ما و الا برای حسر است ولیکن این آیه مبارکه در مقام حسر معبود له است یعنی نه در مقام حسر معمور به آیه شریفه درست توجه کنید و عرضم آیه شریفه در مقام حسر معبود له است نه در مقام حسر واجب چه واجب در بله شرط نیست مگر آنی که بله این زور نیست که و ما امرو به شیء با نیست و ما امرو به شیء الا به عبادت الله سبحانه که از این استفاده بشود که واجبات در شریعت حتی فی شریعتنا هم منحصره به بل عبادات است، منحصره به امور تعبدیه است، بلکه آیه مبارکه این است که و ما امرو الا لیعبدالله و ما امرو اون به چیز امر شدند او محصوف است. او معناش این است و ما امرو به عبادتین الا لیعبدالله مخلصین. این مردم که اهل کتاب که امر شده بودند به عبادت، به عبادتی که خالص لوجه الله هست به این امر شده بودند، نه این که این هاش گلش قرار بدهند در عبادتشون غیر خدا را هم کمان که در خالص همین زور است. اینها ولی اینهایی که هست اون خلاف اونیست که به اونها امر کردند. در شرعنا هم همین زور است، عبادت غیر الله حرام است. توجه کردید اونی که مشروع است عبادت الله است، او فقط بله مشروع است. عبادت الله خالصتا اگر خلوص هم نباشد ادخال غیرم بکند او ریای در عبادت می شود، از محرمات است. این همین زور است. این در زمان سابق اهل کتاب هم همین زور بودند. این ها که امر شده بودند به چه چیز امر شده بودند او دیگر ذکر نشده است. الا لیعبدالله این لام است. این معناش این است که و ما امرو به عبادتین الا لیعبدالله مخلصین، مگر این که با اون عبادت خدا را فقط پرستش بکنن، خلوصا مشرک قرار ندهن. این آیه در مقام حصر معبود له است و صدر بله، یعنی ما قبل آیه این مبارکه که صدر سوره می شود قرینه جلیه است که حصر در مقام این است. یک قرینه این است که الا لیعبدالله به لام متعدی شده است. اگر متعلق امر را حصر می کرد باید به با متعدی کند. یک قرینه قرینهی در خود آیه مبارکه است، یک قرینه ما قبل آیه است که اول سوره است که لم یکن الذین کفروا والمشرکین منفکین حتی تأتی حمل بینه. بله که می فرماید بر این که اینها اهل کتاب و مشرکینی که هست، اینها اهل کتاب و مشرکین از این مشرکین از شرکشون و اهل کتاب از این بله کاری که بله از اینی که مبتلا هستن، چوب اهل کتاب همین دور است، دیگر مسیح را ابن خدا می دانند یا عزیر را ابن خدا می دانند، یهود و انصال زالج، اینها بعد از آمدن بینه دست بر نمی دارند. این بر اینها واضح شده است، توحید به اینها تحمیل شده است که خداوند متعال واحد است، عبادت باید به او بشود، او خالق شمرده بشود، او باید معبود شمرده بشود. این به اینها به اهل کتاب و مشرکین بینه آمده، اینها منفک از بینه نبودند و به اینها بیان شده است. و ما امرو الا لیعبدالله، این که به اینها بینه آمده، رسول آمده، اون امری که به اینها شده بود امر شده بود که اینها فقط به خدا عبادت کنند، معبود اللهشون در عبادات خدا بوده باشه. بعد این کاری را که ولی به اغوای شیطان مبتلا به او شدند یا به وسوسه وسواسین ولی مبتلا به او شدند، این مراد از آیه شریفه این حسد معبود الله هست، نه حسد معمورم به. اون وقتی از این آیه مبارکه قاعده استفاده می شود که از او توجه کردید ولی مأمور به در او حصر می شود، اون وقتی استفاده می شود، ولیکن مأمور به حصری ندارد و مذکور در آیه هم نیست. به قرینه لیعبدالله عبادات است. یک قرینه خارجیه دیگر هم داریم غیر از صدر ولی آیه ما قبل آیه مبارکش صدر سوره است. قرینه جریه شرای ثابت مثل شریعت ما بود. شریعت ما واجبات توسلیه فوق اکثر به کثیر است از عبادات. شرای ثابت هم همینجور ادای دین هم در شریعت سابقه واجب بود، رد الامانه هم در شریعت سابقه واجب بود و هاشزا و هاشزا. اینها یه چیزهایی نیست که مختص شریعت نابوده باشد، این تکالیف تکالیفی است که آنها ولی وجوب در آنها ولی احتمال اختصاص به شریعت نا ندارد. این زو واجبات توسلیه که در معاملات شما حساب بکنید که واجب است مرد نفقه زنش را بدهد، نفقه اولادش را بدهد که فقیر هستند و هاکزا و هاکزا. این واجبات اگر به شماری شکست تا پا از این واجبات توسلیه است. این نه محتمل نیست که واجبات را خداوند متعال یعنی متعلق الامر آنی که متعلق وجوب است او را حسی بکند به عبادت. پس این آیه مبارکه هم قرینه داخلیه دارد که لامس الا لیعبدالله بانیست و هم قرینه خارجیه دارد که قرینه خارجیه که یکی ما قبل بل آیه مبارکه است که اول سوره است و دیگری که واجبات توسلیه اکثر به کثیر است از تعبدیات. اینها قرینه است که آیه بل واجبات را منحصر نمی کند بلکه در مقام حصر معبود الله است که باید خالصا مخلصا به خدا عبادت بشود. و اما روایاتی که بل فرض بفرمایید اشاره به آنها شد، درست توجه کنید یه عرضی بکنم مقدمتا. بله عملی که هست دو مقام دارد، عمل دو مقام دارد. یه مقام این است که انسان آن عملی را که اتیام می کند مستحق مصوبت بوده باشد، مستحق اجر اخروی بوده باشد بر آن عمل. این مقام مقام اعطای اجر می گوید. در مقام اعطای اجر که از او رب ما تعبیر به قبول هم می شود در لسان فرض بفرمایید فقها ها تعبیر به قبول می شود که مقام قبول العمل است. واجبات تعبدیه با توسلیه هیچ فرقی ندارند در این مقام. واجب تعبدی بوده باشد یا توسلی بوده باشد در مقام قبول یعنی اعتقال از فرقی ندارد. شما به واجب توسلی هم اگر بخواهید مستحق مصوبت بشوید باید قصد قربت کنید. کسی ادای دینش را کرد که بابا در بازار نگویند که فلان کس بد حساب است، توجه کردید روی این حساب ادای دین کرد واجب ساقط شده است ولیکن مستحق ثواب نیست. مثل این هایی که در خارج توجه کردید یه اعمال خوبی را اتیام می کنند ولیکن قصد قربت ندارد، یا همین برگ را اختراع می کند که تمام اهل زمین استراحت می کند. مثلا فرض کنید پانکه را اختراع می کند که مردم آسوده می شوند ولیکن او به این دایی نیست که بله بله این را برای خدا من اتیام می کنم. این نیست، غرضش این است که یه شهرتی در بیاورد در روی زمین که بگویند اسمش باقی بماند، که بگویند بله فلان کس فلان شهی را اختراع کرد. ممکن است یه کسی قصد قربت هم داشته باشد، نفی نمی کنیم، ولیکن نوعا طبعا این که این کار را این عمل را موجود می کند قصدش عبارت از قصد تقرب الله نیست، قصدش همون اغراض دنیوی است که مقام نفس است. توجه کردید که نفس انسانی طالب اونهاست، نفس اماره. نوعا این دوایی می شود که این عمل را اتیام می کند. این ها مستحق مصوبت نمی شود، برای خدا چشر در این ها. اون وقتی واجب توسلی بشود مستحق مصوبت می شود من عند الله و مستحق تفضل و اجر می شود. تعبیر شبه اجر می کنیم اجر تفضلی که مستحق می شود خداوند به او تفضل کند و عوض بدهد در آن صورتی که عمل لا لله اتیام بکند. واجب تعبدی با توسلی یکیست در این مقام، فرقی نمی کند. این را صاحب کفایه در اول اون اموری که در بحث در واجب تعبدی و توسلی زیشد یکی از این اموری بود که واجب تعبدی و توسلی فرقی ندارند. مکلف اگر به حادث تحقاق مصوبت پیدا کند باید قصد قربت بکند. این یه مقام مقام قبول و اطحال عذر است، یه مقام هم مقام سکوت و تکلیف است که دیگر مکلف مستحق عقوبت نمی شود که تو تکلیف را مخالفت کردی، اسلام خداوند کردی، مستحق عذاب و لعنت و عقوبت هستی من الله تعالی. نه، تو تکلیف را ولی مخالفت نکردی، تکلیف ثابت شده است. واجبات تعبدیه با واجبات توسلیه در این مقام فرق دارند، که اگر کسی واجب توسلی بشود به دوایی نفسیه متعلق به توب را اتیان بکند، خب تکلیف ثابت می شود، دیگر مستحق عقوبت نیست. خب ما مغروز بودیم، دین من را دادیم، ولو به دایی این که آبرو من نرد، قصد خدایی هم نداشتیم، قصد همون تحفظ بر کرامت نفس خودمان داشتی، توجه کردی. این فرض کنید ولی موت میت را دفن کنید، خوب دفن کردیم به جهت این که ولی نگن که فلان کس آدمش مرد ماند روی زمین، کسی نبود که او را زیر خاک بکند، نکردیم ما، بلکه قصد قربت نداشتیم، تشریف ساقط میشه و دیگر خداوند متعال دیگر نمیتوند عبد را ایقاب بکند. چرا تشریف را مخالفت کردی؟ چه کردن؟ شما ذات عمل و پیکره عمل را خواسته بودید، منم آورد، تکلیف موافقت شده است. امتثال نه، امتثال طاعت است، اتیان به عمل است، به قصد عمل شاره، امتثال طاعت نشده است اما موافقت تکلیف شده است، یعنی مخالفت تکلیف نشده. بدون جد نه، واجب اگر توسلی باشد تکلیف ثابت می شود، مستحق عقوبت نیست. اما تعبدی اینجور نیست. کسی اگر نماز بخواند یا روزه بگیرد که بابا مردم نگن که فلان کس روزه خوار است، فقط به این دعای روزه میگیرد، ها امر خداوندی هیچ مدخلیت ندارد. اگر مردم نمیگفتند توجه کردید میخورد، بدون زد اگر سفر رفت در سفری که تنهاست مردم نمیبینن اونجا میخورد، تو شهر و تو جماعت توجه کردید یه ریشین پشمی گذاشته است، توجه کردید برای خودش عنوانی میخواد درست بکند، بله روزه میگیره که مردم بله پیش میگیره نگم که این روزه خار است، خب این عملش باطل است، این عملش باطل است، مستحق عقوبت است. چرا؟ چون که صومی که واجب است ذات پیکره عمل نیست، باید به نحو انتصال عبادت اتیان بشود، عبادت الله. اون قصد قربت معتبر است، من تا اگر در متعلق امر همین قصد قربت محفوظ نشود کما علیه صاحب الکفایه، خب در مقام امتثال و سکوت الغرض معتبر است، غرض از تکلیف عبادت است، باید طوری اتیان بکند تا اینکه این غرض تحصیل بشه. بدون زد مخالفت کرده مستحق عقوبت است، اونی که بدون قصد قربت روزه گرفته است و اونی که اصلا روزه نگرفته است، اینها هر دو سیگان است، فقط در کفاره فرق میکند، کفاره که دنیوی است. اون کسی که روزه گرفته است توجه کردید قصد قربت نکرده است، بر او دیگه کفاره واجب نیست، او را باید قضا کند، دیگه کفاره واجب نیست که یه عبدم آزاد کند یا دو ماه روزه بگیرد یا اطعام ستین هم سکینیم بکند. اما اون کسی که روزهش را خورده است توجه کردید چلو مهرانه ها خورده است، او باید کفاره بده. سرش این است که موضوع کفاره موضوع افتره است، افتره امساک را شکندن است، او شکنده از امساکش را، اون کسی که پلومر خورده است. و اما این شخص امساک را کرده است، تا امساکی که خداوند گفته بود توجه کردید از این به این واجب کرده بود، او اتیان نشده است، ولیکن نشکنده است، این افطار نکرده است، توجه کردید تناول مفطر نکرده، فطور را تناول نکرده است، کفاره مثل اون کسی که قصد صوم را نکرده است ولیکن چیزی هم نخورده است، تا شب شده است، چیزی هم که از مفطرات است مرتکب نشده است، او فقط قضا داره، کفاره ندارد. و اما بخلاف اون کسی که احد المفطرات را مرتکب شد، اگر احد المفطرات را مرتکب شد بله اون علاوه بر قضا کفاره دارد. این نسبت به عقوبت دنیوی است کفاره، اما نسبت به عقوبت اخروی فرقی نیست. ما بین اون کسی که قصد قربت در صوم نداشته باشد، یا ما بین اون کسی که اصلا صوم نداشته باشد افطار کرده صوم نداشته باشد، یعنی امساک نداشته باشد افطار کرده، فرقی ندارد در عقوبت اخروی. پس افتراق واجب تعبدی از توسلی، افتراقش در مقام امتثال و سکوت و تکلیف است که مقام ثانی است، و اما در مقام اول که اطاعت و مقام قبول است فرقی نیست. حرف ما این است که این روایاتی که لا عمل الا بنیتین، این ناظر به مقام اطال عزر است. اگر این روایات ناظر بود به مقام الامتصال که هیچ تکلیفی از عملی ساقط نمی شود الا بنیت و قصد تقرب، این بود بله قاعده از این روایات استفاده می شد، دیگر آیه و حکم اقلم نمی خواستی، خود این روایت کافی بود. ولیکن این روایات ناظر به مقام اطال عذر است، که در مقام اطال عذر عمل که برای شخص عمل حساب بشود، ذخیره یوم القیامه حساب بشود، مکلف او را حساب بکند که در قبر با خود عمل میبرم، توجه کردید به اون عالم که اونجا عوضش را خداوند خواهد داد، او به قصد تقرب می شود، او من مقام اطال عذر. این رفتی به مسئله تنا ندارد، این مسلم است که هر واجبی تعبدی باشد یا توسلی این قصد قربت را می خواهد. شاهد بر این که این روایات نازل است به مقام اطال عذر، کاری با سقوط تکلیف ندارد، علاوه بر قرینه خارجیهی که داریم واجبات توسلی در شر کثیر است، بر اغلب غالب واجبات توسلی هستند غیر از قرینه خارجیه، در خود این روایات قرینه داخلیه است. در روایت دهمی جلد اول وسایل است، صفحه بل 35 است، باب 5 وجوب النیت فی العبادات الواجبه و اشتراطها بها مطلقا. توجه کردید در این باب صاحب وسائل روایت پنجمی را که نقل می کند، دیگر سند را نمی خوانم چون که طول می کشد، مطلب خیلی دارم. آنجا دارد عن جعفر عن آباهی علیه السلام، در اون روایت دهمی دارد که رسول الله فی حدیث قال انما الاعمال بالنیات ولی کل امره ما نوا. درست توجه فرمایید، فمن تفریع است، تفریع است، فمن غزا افتقاء ما عند الله فقد وجه اجره على الله عز وجل. کسی که جهادش به قصد غربت شد ولی اجرتش به گردن خداوند است، معنای مقام اطاعت است. فمن غزا یرید و عرض دنیا او نوا ایگالن، کسی که ولی به زنگ می رود جهاد می رود می خواهد که مالی جیدش بیاد، مسلمان ها غلبه خواهند کرد، مالی به جهش باز می شود و امثال ذالک لم یکن له الا ما نوا. این اصلی ندارد، این فقط همونی که قصد کرده است متاع دنیا اون سهمشه، دیگر اصل اخروی ندارد. پس این روایات هم ناظر است به مقام اطال عذر، رفتی به مقامی که ما داشتیم نیست، اونده اون و سخیر از شکم العقل است. او را باید حساب کرد که بعضی ها گفتن اصل دروازگاه تعبدیت است. چرا؟ به حکم العقل، حکم عقل را اینجور تقریب کردند، گفتند بر این که عقل مستقل است، مکلف باید فعل را که متعلق امر است طوری اتیان بکند که اون غرضی که مولا در اون بله از امر دارد اون غرض حاصل بشود. عقل مستقل است، باید مکلف فعل را طوری اتیان بکند اون نحوی که مولا غرض از امرش هست اون غرض حاصل بشود و رعایت بشود، باید مکلف این نحو اتیان بکند. یه جا اگر قرینه قائم شد که نه اون نحوه میتیان نکرد غرض مولا حاصل میشود، او دیگر مطلب دیگریست. و اما قاعده اولیه که حکم العقل است، این است که باید فعل طوری اتیان بشود چه غرض مولا از امر حاصل بشود. خب علازالک غرض خداوند متعال و غرض مولا از امر چیست؟ خداوند چه امر به فعلی میکند غرضش از امر چیست؟ چرا امر میکند؟ اون غرض از امر، غرضی که مترتب بر خود امر است، چاره امر را به اون غرض میکند. غرضش این است که این امر حل بدهد، مکلف را نحول کند. همینه دیگر. غرض این است از امر این است که این امر دائی بشود، مکلف را نحول کند. اون فایده ای که اون اثری که مترتب است بر امر، اون اثری این است که این امر حل بدهد، مکلف را نحول کند. خوب این را میدانیم ما. خوب وقتی که ما فعل را اتیان میکنیم باید این امر حل بدهد نحو الفعل. غرض مولا این بود که این امر حل بدهد نحو الفعل. بدون زد اگر مکلف فعل را به داویت امر اتیان کرد یا طوری اتیان کرد که او بیست داویت الامر است، ابتغاء لوجه الله، طلبا لرحمت الله و ثوابه اتیان کرد، که یعنی امور اخرویه که مترتب بر امر می شود بر موافقت و امتثال او، اونها حرکت دادی مکلف را نحو الفعل. خب غرض حاصل شده است، فعل طوری اتیان شده است که غرض مطابق با غرض مولا از امر است. و اما اگر نه، این امر خدا به اداء دین حل نداده این را مکلف را به اداء دین، فقط اون غرض شخصی امر خدا یا عدم امر خدا یکی سیان است. فقط این که مردم نگن که این بله اعتبار بهش نیست، بابا پول بهش ندید، نسیه نفروشید، بازارش از کسب رونق میفتد، به جهت حفظ اعتبار خودش ادای دینش را میکند. خب این ادای دین که واجب است یا به جهت حفظ اعتبار و مای وست خودش رد الامانت میکند. ان الله یامرکم ان تردوا الامانات الى اهلها، نه اینجور نیست، این امر خداوند را حال ندادند. خب وقتی که اینجور شد این فعل را اتیان کرده، ولیکن فعل را طوری که غرض از امر است با او اتیان نشرده. خب اگر از خارج غریده ای داشته باشیم که ولی هر زور اتیان شد اون فعل کافی است، مثل رد الامانت و اداء الدین، خب رفعیت میکنیم، عقل دیگر کاری ندارد. خب معلوم است دیگر. و اما در صورتی که این معنا محدث نشود، این معنا ثابت نشود که به ذات الفعل تکلیف ثابت میشود، خب عقل مستقل بر این است که باید عمل را طوری اتیان بکنی که امر دائمیت داشته باشد. آنی که عمده هست که قاعده اولیه در واجبات این دورانها بین توسلیت و تعبدیت رایت جانب تعبدیت هست، اون دوستی که گفته شده است در مانه بینه. خب این وضع هم که امده که میگوییم، ولی صورت هم میگوییم امده است، ولیکن باطنن این وضع هم وضع موهوم است. چرا؟ جز توجه کنید. خب اولا نقض میکنیم، خب در واجبات توسلیه هم غرض بعث نحو الفعل است. خداوند چرا امر میکند ان الله یامرکم ان تردوا الامانات الی اهلها، غرض شارع از این امر چیه؟ امر فعل اختیاری است بر شارع، باید غرض داشته باشد. شارع ما حکیم الاطلاق است، حکمت است، فعل و محصول حکمت است، باید حکمت داشته باشد، غرض داشته باشد. غرض از امری کرده است به رد الامانات چیه؟ این از چی باز این امر دائی بشه. در توسلیات و تعبدیات هر دو یکسان است، که غرض از امر این است که این امر دائی بشه. فرقشون اینه، در واجبات تعبدیه شارع که امر می کند به عمل، غرضش این است که این امر دائی بشود علی الاطلاق. این امر یا خودش یا اون اموری که به طرف تبر امر است، استحقاق مصوبه، استحقاق عقوبت بر مخالفت که مترتب بر این امر است، خوف از عقوبت، طمع فی الثواب، توجه کردید، طلبن لمرضات الله، چون که امرش کشف می کند که خداوند رضایت دارد، صلات را دوست دارد، اینها دایی بشوند. در تعبدیات غرض شارع از امر این است که این امر خودش یا تواری امر دایی نبشود نحو الامر، ولیکن در توسلیات چی شارع امر می کند باز غرضش این است که این امر دایی بشود. منطقا لا علل اطلاق، اون وقتی که مکلف دایی دیگری از پیش خودش ندارد اقلن به این امر او را حرکت بدهد. اون وقتی که دوایی نفسانیه ندارد، توجه کردید، اون وقتی که دوایی نفسانیه ندارد که عمل را اتیان می کند، چون که یه واجبات توسلیه یه قسمش واجباتی چیز امر همه گرد نبود اکثر مردم اونا را اتیان می کردن چون که دوایی نفسانیه دارد. شاره که امری می کند غرضش این است که این امر دایی بشود اگر دایی دیگر نبوده باشد، همین دیگر که اگر دا به دایی دیگر هم موضوع توی ایبی ندارد، چون که ذات العمل مطلوب است. خب وقتی اینجور شد آقای مستدل به این مسئله می گوییم شاره وقتی که امری کرد ما نفهمیدیم ترسلی زیاد عبدی، غرض شاره را نمی دانیم، غرض شارع را نمی دانیم که داویت این امر است علل اطلاق یا داویتش در اون صورتی است که مکلف دایی دیگر نباشد. اینش قدر متأکد است، اینقدر می دانیم که شارع فلزمه می خواد این دایی بشه، اینقدر متأکد است. و اما دایی علل اطلاق این را ما نمی دانیم. اگر می دونستیم که غرض شارع داویت امر علل اطلاق است، توجه کردید، خوب این حرف درست بود، اما ما او را که نمی دانیم. امر فقط کاشف است که شارع می خواد این دایی بشود فی الجمله، اما علل اطلاق یا در صورتی که دایی دیگر نباشد اینها را ما از امر کشف نمی کنیم. بله، عقل خداوند متعال کمی هم به عقل خوب به همه داده است، دیگر رحمتا للعالمین است. خب شما هر کدام وجدانتون حساب بکنید بعد از این که واجب در واجبات دو قسم است، در توسلیات اگر کسی بپرسد شارع چرا امر کرده است، آقا حکم عقلی که قابل تخصیص نمیشه. آقا استدلال این بود که غرض شارع این دست که این امر دایی بشود و عقل میگوید غرض شارع را مراعات کن. ما در غرض شارع شک حرف داری که عقل میگوید که غرض شارع داییت مطلقه است، و موندم از کجا بدانی؟ غرض مولا معلوم نیستیه. یا حضرت عباس مصادره مطلوب هم برده نیدونه دارد، اونم تخصیص خود از در این سا عرض می کنم. آقای من امر در توسلیات به جهتی نیست که امر دایی بشود، بلا اشکال اینه. خب یه امری شارع کرده، من نمیدونم توسلیست یا تعبدی، یعنی نمیدانم غرض از امرش این است که این امر داییت داشته باشد علل اطلاق، نمیگد این را شما میفرماید قائل نمیگد. اگر بدانیم دیگر مورد شکی نمیشود. نه این آقا لا اله الا الله عرض کردم مصادره بعدن عیب ندارد. عرض می کنم که این اوامری که در شرح هست ما می دانیم اوامر فعل خداست، در این غرض دارد، غرض خداوند هم داویت است که امر دایی بشه، اما داویت امر علل اطلاق غرضشه. یا گوش کن آقا، داویت امر علل اطلاق غرضشه یا داویتش فی ما لم یکن للمکلف داین آخر، این را ما نمی دانیم. نمیدانیم اگر بگیم خلاف واقع. و
آقا اگر غرض شاره بدانیم که همیشه داییت علل اطلاق است، دیگر واجبی توسلی نمیشه. تخصیص نمیشه در حکم عقل. لا اله آقا ایموم آقا تخصیص در خطاب لفظی میشود. اگر خطابی داشتید شارق و فرموده بود کل غرضی من امری هیه داییت الامری علی اطلاق، این عموم را داشت، گوش کن، این خطاب را داشت، تمسکی به عموم، این در خطاب می شود، خطاب مطلقی بشود، خطاب عامی بشود. ما خطابی نداری، ما این علم خارجی، گوش کنید آدیگه وقتا عرض می کنم، تمسکی به عموم اطلاق و قرینه‌ای باشد رفیت می شود در صورتی که خطاب لفظی باشد. و اما در جایی که ما هستیم و علم داریم، شارع اوامر فعل اوست و شارع حکیم است، غرض دارد، غرض مکلف، غرض شارع از اون امر این است که این امر دایی بشود، منتها دایی بشود علل اطلاق در بعض اوامر، دایی بشود این دلم یک این دمالم یکون للمکلف داین آخر در بعض اوامر دیگر. خب یه امری ساده شده، نمیدونیم این از اون بعض است یا از این بعض. عبی غلط میکند، حکم میکند وقتی که امر شارع توجه کردید. وقتی که در خارج دو قسم است و معلوم نیست، در این اومی که غرض شاره داییت مطلقه است، این نمی که غلطه، این زور نیست. غرض شاره آقای من زور است. یه شک سالسی هم است، یه شک سالسی هم است که مهلت بدید تمام بشه، بعد از بحث بیای تشریف بیایید بخوانید، عیبی ندارد. بس من این حرفم را بذارید. آقا من قبول کردم حرف شما را، بعد تشریف بیارید صحبت کنیم دیگه. من این حرفم را بگم که بقیه معلوم بشه که من میخوام چی بگم. عرض میکنم که شارع غرضی که در اوامر دارد داویت است، ولیکن داویت فی جمله او را میل بداری، یعنی در بعض اوامر که اگر از قبیل عبادت بوده باشد این است که امر دایی بشود، امر یا تواری امر. و اما از قبیل ترسلی باشد دایی بشود این دلم یکن مکلف داین آخر. توجه کردید؟ خب وقتی که این دو شد، غرض این شد، این امری رسیده است، نمیدونیم از اون اوامر است یا از این اوامر. غلطه هم با اون اوامری است که از قبیل ترسلی هستن، اگر بنا بشود زنده باشد از زنده گلو که شیعه بله هم بله اولد نمیجیم ما این را، این از زنده لایونه می نرد که شیعه، ولیکن کلام این است که عقل دیگر حکمی ندارد، چون که غرض معلوم نیست، غرض معلوم نیست، غرض شارسی است. اما از چند تقاضا کردم بذارید بعد از بحث دیگر. لا اله الا الله، تقاضا کردم از شما، خواهش میکنم. بله، وقتی که غرض دو جور شد، توجه کردید اون، بله، دیگر ما نمیتوانیم بگیم که اون است مردد است که غرضش اون جور است یا غرضش این جور است. در توسلیات هم غرضش همین نحو است، در تعبدیات هم همین جور. این اولا. و ثانیا اصلا این که غرض شارع از امر، توجه کردید غرض شارع از امر این است که این امر دایی بوده باشد، این غرض شارع غرض وسیلهی است، طریقی است، غرض نفسی نیست. غرض اصلی شارع در متعلق الامر است، این امر وسیله است، طریق است بر این که اونی که مطلوب شارع است او را به مکلف بفهماند. این امر وسیله است، بدون زهد اگر خود مکلف بداند، توجه کردید مولا تشنه است، توجه کردید خود مولا میداند که عبدم میداند، احتیاج به امر ندارد. امر وسیله است برای تفهیم این که اونی که غرض مولا در او هست، اونی که سابقاً هم گفتیم، یعنی مرحوم آخون گفت، ما نگفتیم، ما هنوز خواهیم رسید. غرض مغلا واجب تحصیل است، باید طوری انسان باید اتیان بکند که غرض مولا حاصل بشه. اون غرض نفسی مولاست، یعنی غرض اصلی مولاست. و اما چیزی که مترتب بر فعل خود مولاست، غرض از امر است و اون هم طریق و وسیله است، اون ربطی به عقل ندارد. مولا باید امرش را طوری بکند که مطلوبش را به مشلف بفهماند. اگر واجب تعبدی بود، قصد کرد مطلوبش توجه کردید، این است که متعلق عبادت بشود، باید دیروز گفتیم که باید بیان بکند که وقتی که میاری قصد قربتم بکن، که بیان نکرد به اطلاق مقامی ترسلیت را اثبات شدید. و اگر فرض بفرمایید ذات العمل مطلوب بشه، دیگه او را گفتنم نمیخواد. توجه شدید بدون زد گفتیم مقتضای اطلاق مقامی ترسلیت است. غرض این که مولا در امر دارد، او به من مربوط نیست. اون غرض، غرض طریقی است و وسیله است، راجع به خود مولاست، به من واجب تحصیل نیست. اون این که بر من واجب تحصیل است، شیخ فرموده، آخوند فرموده است، دیگران فرموده است، اون غرض مترتب بر فعل است که غرض اصلی مولاست. در مولا تشنه از آب آورد، آب میخواهد که غرض رفع آتش بکند، رفت آب یا آب جنگی داشت، ولی این مولا میتوند برای ایگابش بکند که مرده که تو میدونستی که من تشنه‌ام، برای تشنگی آب میخواهم. اون غرض در متعلق که هست، بل عقل میگوید متعلق را توریتیان بکن که اون غرض تفسیر بشود. ما در این غرض اصلی هم انشاءالله حرفی داستانی داریم و گذشت دیگر اشاره کنم. این غرض اصلی هم ما قبول داریم، عقل میگه توریتیان بکن که غرض تحصیل بشود، و اما در صورتی که عقل هاش میکند که عنوانش معلوم بشه عنوان غرض. در مواردی که عنوان غرض معلوم است که تشنگی مولاست، توجه کردید، در اون موارد است که در عقل میگوید باید توریتیان بکنی که اون غرض حاصل بشود. و اما در مواردی که فقط من یه علمی دارم، چون که مولان چیزی را نمیخواهد مگر یه غرضی داشته باشد، اما اون غرضش چیز تعیینش را من نمیدانم، عنوانش را نمیدانم، عقلی که هرچی به تو گفته او را بیار، اگر چیزی دیگر دخل در غرضش بود باید بگه. عقل دیگر حکمی نداره. غرض در متعلق را میگم، شما هنوز در دعاویت ماندید، دعاویت را گذشتیم، اون غرض طریقی است. غرض اصلی را میگم، غرض اصلی مولا که مرحوم چای گفت باید تامین بشود، ما اطلاقش را من خواهیم کرد، گفتیم، خواهیم گفت در غرض اصلی هم هر وقت عنوان غرض معلوم بشود، بله عقل حکم دارد غرض در غرض اصلی. و اما اگر عنوان غرض معلوم نشود، اجمالا میدونیم یه غرضی دارد، مردد عقل بگوید بیار، عقل ما که این غلط کاری ها نمی کند. چرا عقل ما میگه به تو هر چی گفت او را بیار، اگر چیزی دیگر میخواست او را میگفت. ولی کلام